رساله اول پولس رسول به تیموتائوس فصل دوم آیه 5 و 6 رو میخونیم. زیرا یک خداست و یک واسطه در میان خدا و انسان، یعنی آن انسان مسیح عیسی که خدا در راه همه فدا داد، شهادتی در زمان معین. پس داریم به این دعایه دقت کنیم و میشه در مورد واسطه بودن خداوند عیسی مسیح صحبت کرد و یا در مورد واژه فدیه، اما قصد داریم فقط به یک موضوع فکر کنیم: نجات یافته از طریق یک فدیه برای گناهکاران. یک میانجی و یا واسطه بیشتر وجود نداره و برای نجات اونها فدیه ای داده شده. تنها یک نجات دهنده و یک واسطه. امیدوارم که ضروری نباشه تا کسی رو مجاب سازیم که من و شما گناهکاریم. در این زمینه شما نیازی به یک موعظه ندارید، این رو در دل خودتون میبینید. اما پذیرفتن اون بسیار مشکل هست که من یک گناهکارم. خیلی سخت پذیرشش برای ما. اما همه ما که گناهکاریم، کتاب مقدس میگه به طور طبیعی همه گناهکار زاده میشیم. این انتخاب ماست، ما به انتخاب خود گناه میکنیم، یاغی هستیم، به علاوه از لحاظ رفتاری گناهکاریم، هم به ذاته، هم به انتخاب، هم به رفتارمون گناهکار محسوب میشیم و گناهکار هستیم. این آیه به ما میگه خدای زنده و حقیقی نجات دهنده ای ما مسیحیان هست. اگر آیات قبلی رو بخونید به عنوان مثال آیه 3، زیرا که این نیکو و پسندیده است در حضور نجات دهنده ما خدا. ما گناهکاریم، اما در این آیات به ما گفته شده که خدای زنده و حقیقی نجات دهنده است. در آیه 4 به ما گفته شده که خدای زنده و حقیقی میخواد همه مردم نجات یابند، یعنی همه مردم از همه نقاط مختلف دنیا. در اعمال فصل 17 به ما گفته شده که حتی خداوند فرمان داده که همه در همه مکانها توبه کنند و ایمان بیارند به خداوند ما عیسی مسیح. از کجا میدونیم که مسیح تنها نجات دهنده است؟ اعمال فصل 17 آیه 31 به ما میگه که خدای زنده و حقیقی روزی را مقرر فرمود که در آن جهان را به عدالت داوری خواهد نمود، به آن مردی که معین فرمود و همه را مطمئن ساخت به این که او را از مردگان برخیزانید. در روز سوم مطابق با کتاب مقدس خداوند ما عیسی مسیح از مردگان رستاخیز کرد. پس ما نه فقط گناهکاریم، بلکه خدای زنده و حقیقی نجات دهنده است و او مشتاقه و او میخواد که انسانها نجات پیدا کنند. همه ای مردم از هر نژادی، از هر قومی، از هر قبیلهی، از هر کشوری، از هر میزان تحصیلاتی. آیه 4 که میخواد همه مردم نجات یابند و به معرفت حقیقت گرایند، یعنی به یک حقیقت مطلق برسند. به چه علت؟ زیرا همه ما انسان ها یک نیاز داریم. خدای زنده و حقیقی میخواد ما نجات یابیم. ما گناهکاریم، او یک نجات دهنده است، اما او میخواد من و شما نجات یابیم. خداوند میخواد انسان ها نجات یابند، توبه کنند، حقیقت رو دریابند، به معرفت حقیقت برسند، نه در تاریکی بمونند. ادهی هستن که خدا رو انکار کردن و تصور میکنن بسیار باهوشن، اما این حماقت بزرگی که خدا رو انکار کنیم، چیزی که بسیار واضحه و پذیرش اون نیاز داره به شستشوی مغزی. کتاب مقدس میگه چنین باوری کاملا حماقت هست. دوستان عزیز، همه ما یک نیاز داریم، چه ثروتمند، چه غنی، چه تحصیل کرده، چه بی سواد، چه پیر، چه جوان، همه ما انسان ها یک نیاز داریم، زیرا همه ما انسان ها گناهکاریم. سوال اینه که کدام یک از ادیان رو انتخاب کنم؟ این رو هر روز شما میشنوید. به عنوان مثال ما میریم و مردم رو دعوت میکنیم به کلیسا، اونا میگن خب در این دنیا ادیان زیادی هست، کدوم یکی دین درستی هست؟ و یا ممکنه بگن خدایان زیادی در این جهان هست، کدام یکش خدای راستین هست؟ آیا همه برابر نیستن؟ آیا همه راه ها به بهش ختم نمیشه؟ آیا همه ادیان به بهش نمیرسن؟ نه دوستان، تنها یک خدای زنده حقیقی وجود داره و تنها یک بهش و تنها یک راه رستگاری. تنها یک بهش وجود داره و تنها یک جهنم، و به این علتی که تنها یک راه وجود داره که ما رو به بهش میرسونه. راه های زیادی هست که ما رو به جهنم میفکنه، راه بسیار گشادی که شما میتونید از اون روانه بشید. اما بیاد داشته باشید اخلاقیات، تزکیه نفس، روزه و نماز، اعمال نیک، اعمال خیر و منفعه، قادر نیست که بار گناهان هیچ فردی رو از میان برداره. اون بار گناه بر دوش من و شما باقی خواهد موند. اعمال نیک، ثواب، کارهای خیر و عامه، اخلاقیات، مذهب، هیچ کدوم از اینا قادر نیست اون بار سنگین گناهان شما رو از میان برداره. اون بار بسیار سنگینه برای حملش. و ما همه نیاز داریم به خداوند، به نجات دهنده، تا ما رو از گناهانمون نجات بده. وجدان ما خدا رو میخواد. اما رومیان فصل 1 به ما میگه که ما این نیاز رو سرکوب میکنیم و اون حقیقت رو که بسیار واضحه انکار میکنیم. به این علتی که خداوند از طریق کلامش مرتب با ما صحبت میکنه، ما اون رو نمیخواهیم و رد میکنیم. اگر رومیان فصل 1 نگاه کنید، 3 مرتبه است که خداوند اونها رو به حال خود رها میکنه. 3 مرتبه تکرار شده که خداوند ایشان را به عنوان مثال به هوس‌های شرم‌آور تسلیم نمود، اونها به حال خود رها کرد. و این بسیار اسفباره اگر خداوند ما رو به حال خود رها کنه و دیگه با ما صحبت نکنه. در این صورت هیچ امیدی برای نجات ما باقی نخواهد موند. سوال این بود که کدام دین، کدام خدا؟ زیرا جهان پر از ادیان و خدایان متفاوته. ادیان زمینی میگن اعمال نیک، ثواب و غیره. اما قدرت گناه و مجازات گناه به این شکل از میان برداشته نمیشه. به این آیه دقت کنید. این آیه است که بسیار عالی طراحی شده و نوشته شده تحت هدایت روح القدس. این کلام خدای زنده و حقیقی است. و چگونه ممکنه شما این کلام رو بشنوید که بگه یک خدا وجود داره و یک میانجی بین خدا و انسان، خداوند عیسی مسیح، و همچنان بی تفاوت بمونید؟ در که این آیه نیازی نیست تا یک دارتون معارف رو باز کنید و یا گوگل رو باز کنید و معنای اون رو درک کنید. معنای این آیات بسیار بسیار ساده است. این آیات به حدی زیباست که شبیه به یک شعر میمونه و حتی در اون فعل وجود نداره. آیه 5 در زبان یونانی به این شکله: زیرا یک خدا، یک واسطه در میان خدا و انسان، یعنی آن انسان مسیح عیسی. یک خدای زنده و حقیقی بیشتر وجود نداره. زیرا یک خدا و یک واسطه در میان خدا و انسان. علاوه این آیه 5 شبیه یک اعتراف ایمانی هست. شما چگونه نجات میابید؟ چه شرطی وجود داره؟ چه مدکی وجود داره که شما به حقیقت رسیدید و نجات یافتید؟ یک خداست و علاوه یک واسطه بین خدا و انسان. به این اعتراف ایمانی باید ایمان بیارید. و این برای هر کس که میخواد واقعا نجات یابه و مسیحی بشه بسیار ضروری هست. با توجه به فرصتی که داریم میخوام به 3 مطلب توجه کنیم. اولا باید نگاه کنیم به وحدانیت یا یگانگی خدای زنده و حقیقی. دوما مطلبی که مسیحیت رو کاملا متفاوت میساز از دیگر ادیان و اون موضوع میانجی هست یا واسطه. سوما فدیه، بهای باز خرید. اگر میخواهید بدونید خداوند چگونه شما رو نجات میده، این آیات دقت کنید و ببینید که خدای زنده و حقیقی چه کاری برای شما انجام داده. اگر واقعا توبه کنید و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. پس بگذارید به نکته اول دقت کنیم. اول تیموتئوس فصل 2 آیه 5. در گذشته حتی بچه ها این آیات رو به خاطر می سپردن و شما نیز میتونید این آیه رو به راحتی حفظ کنید. زیرا اگر مسیحی باشین بسیار مهمه. زیرا اونها ممکن میگن شما مسیحیان به چند تا دین اعتقاد دارید، چند خدا اعتقاد دارید؟ شما پاسخ میدید زیرا یک خداست و علاوه یک واسطه بین خدا و انسان، یعنی عیسی مسیح. نکته اول وحدانیت یا یگانگی خداست. این مطلب موضوعی نیست که در عهد جدید باشه، برمیگرده به ازل، پیش از آفرینش جهان. هیچ کس در اون زمان وجود نداشت، نویسنده‌ای نبود، محققی نبود، تاریخ نویسی نبود، دانشمندی نبود، هیچ کس پیش از آفرینش وجود نداشت. قبل از اینکه هر چیز وجود داشته باشه، یک خدا وجود داشت از ازل، یک خدای واحد. و در مزمور 90 میخونیم که از ازل تا به ابد، از نسل تا به نسل، از اصل تا به اصل، تنها تو خدا هستی. و ما مسیحیان برای این اعتراف ایمانی باید حاضر باشیم جونمون از دست بدیم. چند خدا وجود داره؟ تنها یک خدای زنده و حقیقی، خدای تسلیس. او متعال، او حکمت و قدرتش بی نهایت هست. اما این خدای زنده و حقیقی خود رو در کتاب مقدس به ما معرفی کرده خدای تسلیس. مسلمین خیال میکنن ما سه خدا رو پرستش میکنیم و این کفر. ما تنها یک خدا رو پرستش میکنیم در سه شخص: خدای پدر، پسر و روح القدس. خدای پدر خداست، عیسی مسیح خداست، روح القدس خداست و هر سه با هم در ذات، در قدرت و در همه صفات کاملا برابر هستند. اما تنها یک خدا وجود داره. آیا میشه این رو توضیح بدم؟ نه. آیا به اون اعتقاد دارم؟ بله، کاملا. در این مطلبی که کتاب مقدس به من میگه، یکی از پدران کلیسا میگفت شما اگر بخواید موضوع تثلیث رو توضیح بدید، باید انگار میخواید با یک قاشق اقیانوس رو خالی کنید. ولی این حقیقتی که در کتاب مقدس به ما معرفی شده، خدا خود رو به این شکل به ما معرفی کرده. در کتاب پیدایش فصل 1 تا انتهای کتاب مقدس، مکاشفه، ما با یک خدا روبرو هستیم در سه شخص. و این باور و خداوند در دل همه ما گذاشته. اولین آیه کتاب مقدس میگه در ابتدا خدا زمین و آسمان را آفرید. یک خدای زنده و حقیقی در سه شخص. ایمان نجات بخش در اینجا شروع میشه. وحدانیت یا یگانگی خدای زنده و حقیقی در سه شخص. یک خدای زنده و حقیقی وجود داره برای همه انسان ها در همه مکانهای جهان، برای همه اقوام. شما میدونید ادیانی هست که برای خودشون خدا و دینی ساختن. اعراب خدای خودشون رو دارن، بت‌پرست ها خدایان خودشون رو دارن و غیره. شما اگر به افسوس فکر کنید که تیموتئوس در اونجا شبان کلیسا بود، در اون شهر بت‌های زیادی رو پرستش میکردن، خدایان فراوانی وجود داشت و حتی معبدی رو ساخته بودن که در گذشته یکی از عجایب هفتگانه جهان بود، یعنی معبد دیانای آرتمیس که 127 ستون داشت. این ستونهای مرمری روش طلا پوشیده شده بود و مردم می رفتن اونجا اون خدای باروری رو پرستش کنن. اما اون خدایی نبود. امروز می دونید از اون معبد چه باقی مونده؟ اون معبد در ترکیه امروزی است و از اون معبد چیزی به جز پار ستون و تک سنگهای باقی نمونده. جالبه که توریست ها برن اون رو ببینن، اما خدایی در اونجا نیست. به درد روح و جان شما نمیخوره. اما کلیسای خداوند ما عیسی مسیح همچنان باقی است و دروازه های جهنم بر اون استیلا نخواهند یافت. یک خدای زنده و حقیقی برای همه انسان ها. به این شکل نیست که این فرهنگ یک خدایی رو داشته باشه، اون فرهنگ خدای دیگری رو. اینا اساطیر و خدایان باطل هست. شما میدونید فرعون در کتاب خروج تصور میکرد که خداست. اگر به ادیان هندی ها فکر کنید، هندوها بسیار مغرورن که بگن که بیش از 300 میلیون خدا دارند. هر کسی یک خداست. چگونه چیزی ممکن هست؟ من و شما انسانهای بیچاره و ناتوانی هستیم و بعد هندوها به ما میگن ما خدا هستیم. بودایی هم یک نمونه از ادیان لائیک و چند خدایی هستن و اعتقاد دارن که خدا در همه چیز هست. سنگ، درخت، چوب، حیوانات، خدا در همه اینا هست. این اعتقاد اونا هست. نه دوستان، خدای زنده و حقیقی در همه جا هست اما در اون نیست. نمیشه یک شیء رو برداشت و بگی یا خدا در این، نه چنین نیست. اسلام، ادیان زمینی، بت‌پرست‌ها واقعیت مربوط به کتاب مقدس رو انکار میکنن، اما پولس در اینجا تحت هدایت روح القدس به ما چنین میگه: یک خدا بیشتر وجود نداره. تثنیه فصل 6، دعای معروف قوم یهود: یک خدای زنده و حقیقی، ای اسرائیل بشنو، یهوه خدای تو تنها خدای زنده و حقیقی. و این خدا در سه شخص: خدای پدر، پسر و روح القدس. زمانی که پولس این مطلب رو می‌نویسه و میگه تنها یک خدا وجود داره، او از سوی خدای زنده صحبت میکنه تحت هدایت روح القدس و جای بحث و جدل نیست. آنچه که ما باید نگران باشیم وضعیت روح و جان ماست. آیا بخشوده شدیم یا نه؟ فرض کنید این موعظه به آخر برسه و شما باید به حضور خدای زنده و حقیقی برسید. در اونجا چی دارید تا عرضه کنید؟ به خدای زنده چه خواهید گفت؟ به قاضی عالم چه خواهید گفت؟ این مطلبی که بسیار مهمه. من باید کسی رو داشته باشم تا از من دفاع کنه. بدن من از بین میره. بدن من ضعیف شده، رو به مرگ است. به زودی پیر میشیم و از این جهان میریم. مرگ کارشو در بدنهای ما شروع کرده، اما روح ما هیچ کس قادر نیست اون رو نابود کنه مگر خداوند ما عیسی مسیح، که اون رو در جهنم میاندازه تا عذاب بکشه. اما وقتی که میاید نزد خداوند عیسی مسیح، اون میانجی شما میشه، وکیل مدافع شما میشه و اون وقت روح و جان شما در امان هست. پس سوال اینه که وضعیت روح و جان شما چه هست؟ آیا بخشوده شده اید یا نه؟ پولس رسول در آیات متفاوتی از کتاب مقدس میگه که ما علیه خداوند طغیان کردیم، او توهین کردیم. او آفریننده ای ماست، او برای ما فراهم کرده، نیازهای ما رو برطرف کرده، اما ما او رو نمیخوایم و میگیم ما چنین خدایی رو نمیخوایم. در افسسیان فصل 2 به ما گفته شده که ما در گناهان و معاصی خود مرده ایم، بیگانه ای نسبت به خداوند، خود نسبت به او بیگانه کردیم، نسبت به تنها خدایی که میتونه ما رو سعادتمند سازه. به این جهان نگاه کنید، مردم سعی میکنن شادی و خوشبختی رو در بسیار چیزهای عجیب و غریبی پیدا کنن، در مواد مخدر، در تفریحات، در ثروت، اما دل هرگز آرامش نمیپذیره از این چیزهای گذرا و فانی. هر کس که از این آب بنوشه بازم تشنه خواهد شد. خدای زنده و حقیقی چنین میگه: بازگشت کنید و نجات یابید، زیرا خدایی به غیر از من نیست. این کلام یهوه است، خدای تسلیس، تنها خدای زنده و حقیقی، خدای یگانه و واحد. بگذارید به مطلب دوم فکر کنیم و اون موضوع میانجی هست یا واسطه. آیه 5: زیرا یک خداست و یک واسطه در میان خدا و انسان. یک خدای زنده و حقیقی و یک واسطه، تنها یک واسطه. اون تنها واسطه یکی از نامه های شگفت خداوند ما عیسی مسیح است. او یک واسطه است یا میانجی، و این موضوع باعث میشه تا دین مسیحیت از همه ادیان زمینی متفاوت بشه. دین ما دینی است که در اون یک واسطه وجود داره و این واسطه در آیه 5 به ما گفته شده که هم خداست و هم انسان، یعنی عیسی مسیح. این واسطه موسی نیست، این واسطه آدم و یا ابراهیم نیست. در کتاب ارمیا به ما گفته شده که سه شافی وجود داره که خداوند همیشه به دعای اونا پاسخ میده: نوح، دانیال و الیجا. خداوند همیشه به دعای اونا پاسخ میده. میشه گفت ابراهیم و موسی و دیگران رو هم نام برد. کاتولیک ها تصور میکنن مریم باکره هم یک میانجی، اما چنین نیست. محمد عربی یک واسطه نیست. خیرخواهی واسطه نیست. اعمال نیک واسطه نیست. کلیسا واسطه نیست. نماز و روزه واسطه نیست. اعمال نیک واسطه نیست. اما تنها یک واسطه وجود داره از سوی خدای زنده و حقیقی و اون عیسی مسیح است. یوحنا فصل 14 آیه 6، خداوند ما عیسی مسیح چنین میگه: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. یک نام وجود داره، یک واسطه. متی فصل 1 آیه 21 چنین می خونیم: نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او قوم خویش را از گناهانشان خواهد دهانید. یوحنا در نامه اول خودش میگه: ای عزیزان من، گناهان شما بخشوده شده به خاطر نام او، یعنی نام خداوند ما عیسی مسیح. او میانجی ماست. این میانجی باید کامل باشه، باید یک شخص باشه، باید خدا باشه، باید انسان باشه، ذات بشری داشته باشه. رستگاری کاملا بستگی داره به خصوصیات این نجات دهنده. ما نیاز به یک واسطه داریم و این واسطه مریم باکره نمیتونه باشه، او یک انسانه. حضرت موسی نمیتونه باشه، ابراهیم نمیتونه باشه، زیرا همه مردن و ذات خدایی ندارن. اما خداوند ما عیسی مسیح ذات خدایی داره و ذات انسانی، خدا انسان، چنانکه این آیه به ما میگه. فقط برای چند لحظه تصور کنید از شگفتی تجسم خدای زنده. خدای زنده و حقیقی آسمان رو ترک کنه، ذات انسانی بگیره و به این جهان بیاد. این موضوع باید واقعا باعث حیرت و شگفتی ما گرده. خدا انسان، یعنی عیسی مسیح. ما نیاز به چنین میانجی داریم، نیاز به کسی داریم که بین ما و خدا قرار بگیره، کسی که برای ما شفاعت کنه، کسی که وکیل مدافع ما بشه، و این میانجی خداوند ما عیسی مسیحه. همه ما گناهکاریم دوستان عزیز. خدای زنده و حقیقی عادل و همجوری نمیتونه از سر گناه در بگذره. گناه باید مجازات بشه. خدای زنده و حقیقی پاساست، قدوس، عادل و هرگز کلام خودش رو زیر پا نمیگذاره. و همه ما باید روزی به حضور او برسیم تا در مورد ما قضاوت بشه. و اون میانجیه که جای ما رو میگیره. بگذارید با آیه 5 نگاه کنیم. بار دیگه. زیرا که یک خداست و یک واسطه در میان خدا و انسان، یعنی آن انسان مسیح عیسی. اون یک خدا، همون یک واسطه است. خدا مسیح، مسیح خداست. او یک پیامبر اولوالعزم نیست دوستان. این بزرگترین دروغ شیطانه که برای فریب انسان ها گفته شده. در اینجا ما سه تا از صفات خداوند عیسی مسیح رو داریم. مسیح، این دونید مسیح چه هست؟ مسیح اشاره داره به مقام و او ذات خدایی داره. مسیحای قوم، اون فرد ویژه، اون فرد برگزیده، اون فردی که تدهین شد، این معنای نام مسیح هست. و این شخص سه مقام داره: او پادشاه، او پیامبره و در این حال کاهن. این سه مقام خداوند عیسی مسیح هست که جان کلوین بعد از مطالعه کتاب مقدس به کشف اونها نائل شد. نام دیگه مسیح عیساست، مسیح عیسی. بیا داشته باشید، این نام خدای زنده است و باید اون رو با احترام بر زبان بگذاری. نام بسیار بزرگه. عیسی یعنی خداوند، نجات دهنده است. حتی نام عیسی مسیح به ما میگه که او خدای نجات دهنده است. او میانجی ماست. او خون خودش رو بر روی صلیب ریخت برای بخشش گناهان ما. او خدایی که مصلوب گشت. دوستان های میدونستی که در قرآن مسلمین از صلیب و مصلوب کردن نفرت دارن؟ حتی آیه ای هست که میگه هرگز هرگز اسم صلیب رو نیار. و به مسلمین گفتن که خداوند ما عیسی مسیح مصلوب نشد. و میدونید آرزوی محمد قبل از مرگ چه بود؟ آرزوش این بود که هرگز هرگز در عربستان صلیبی دیده نشه. میبینید چه نفرتی داره این مرد از دین راستین و از خداوند ما عیسی مسیح. بله، شما میتونید صلیب ها رو نابود کنید، اما پیام صلیب رو نمیتونید نابود کنید. پیامبر دروغین ممکنه مانع تأسیس کلیسا بشه، اما نمیتونه مانع بشارت انجیل بشه. و این بزرگترین حقیقت تاریخ بشر است که خدای زنده و حقیقی به جهان اومد، جسم پوشید و بر صلیب شد به خاطر نجات ما گناهکاران. علاوه در مورد او چنین گفته شده، یعنی آن انسان مسیح عیسی. بله، او خداست، یهوه است که در عهد قدیم خود رو معرفی کرد به ما، با نام یهوه، عموجز پوشید، انسان گشت، انسان مسیح عیسی، شاه شاهان، خدای خداان، نجات دهنده گناهکاران. او تنها کسی است که به خاطر گناه قومش بر صلیب شد. او تنها انسانی است که بعد از مرگ روز سوم رستاخیز کرد. همه پیامبران باطل و پیروانشون که مردن زیر خاکن، بعد نمیخیزن. امامزاده ها مردن، روشون گنبد طلایی ساختن. اما عیسی مسیح انسان خداست و او چون میانجیه میتونه دست ما انسان ها رو بگیره و بذاره توی دست خدا. او دست خدا رو میگیره و دست ما رو میگیره و ما رو به هم میرسونه. اما چگونه این کار رو انجام میده؟ چگونه این کار وساطت رو انجام میده؟ آیه 6 به ما میگه که در مورد خداوند عیسی مسیح که خود را در راه همه فدا داد، شهادتی در زمان معین، نجات از طریق فدیه. واژه‌ای که در اینجا ترجمه شده فدا داد در زبان یونانی تنها در اینجا دیده میشه در کتاب مقدس. این واژه در مرقس 10:35 دیده میشه و معنای این واژه این است که مسیح خود رو فدا کرد به جای ما. اون مجبور نبود، کسی او رو مجبور نساخت، هیچ زوری بالای سرش نبود، بلکه او به اراده خودش، به خواسته خودش این کار انجام داد، از روی محبت عظیمی که به قوم خودش داشت. و در روی صلیب بهای رهایی پرداخت شد تا ما گناهکارانو که به او ایمان میاریم از اسارت آزاد کنه. بله، اسارت گناه، ما تحت تسلط و اسارت گناهیم، ما برده شرارت هستیم و بهای پرداخت شد بر روی صلیب تا ما رو آزاد سازه، تا من و شما رو اگر به او ایمان بیاریم از این اسارت گناه آزاد سازه. دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح این کار رو به کمال رسوند. ما هیچ چیزی نزد او نمیاریم، دست خالی میاییم و همه چیز رو دریافت میکنیم. او این کار رو به تنهایی به کمال رسوند. او تنها واسطه است. خونش رو آورد، خونش رو ریخت و فیض خداوند رو، رحمت خدای زنده رو برای ما میاره. و زمانی که به او ایمان میاریم و اعتماد میکنیم، به ما برکات نجات داده میشه، فیض داده میشه، رحمت داده میشه، به علاوه به ما یقین داده میشه که به جهنم نخواهیم افتاد، که از مرگ ابدی نجات خواهیم یافت. خداوند ما عیسی مسیح در یوحنا فصل 10 میگه هیچ کس قادر نیست ما رو از دستهای او بیرون بیاره. حتی شیطان هم نمیتونه شما رو از دستهای خداوند عیسی مسیح برو بایه، زیرا به خدای زنده اعتماد دارید و قدرت او از همه بیشتر است. در اینجا ما گفته شده که مسیح خدا در راه همه فدا داد. آیا همه انسان ها؟ نه دوستان، همه که به او ایمان ندارن، همه انسان های روی زمین، از هر قوم، از هر نژاد، از هر قبیله‌ای، برای اونها بهای نجات وجود داره. همه میتونن از راه ایمان نجات یابن. آیا این پاسخ به سوال شما داده شد؟ کدام خدا؟ کدام دین؟ تنها یک خدای زنده و حقیقی، یک واسطه بین خدا و انسان، یعنی عیسی مسیح، که خدا در راه همه ایمانداران فدا داد. دوستان عزیز، اگر شما هنوز ایمان نیاوردید، زانو بزنید و التماس کنید تا خداوند عیسی مسیح میانجی شما بشه. جدای از میانجیگری او، شما تا به ابد از خداوند دور خواهید بود، از برکاتش به جهنم خواهید افتاد. اما اگر به او ایمان بیارید، اگر ایمان بیارید که یک خدای زنده واقعی وجود دارد، اگر ایمان بیارید که عیسی مسیح نجات دهنده است، اگر ایمان بیارید که به پیام انجیل، به مرگ مسیح بر روی صلیب، به تنها واسطه، تنها بهایی که پرداخت شد تا گناهکاران رو نجات بده، کتاب مقدس میگه هر کس که نام خداوند رو بخواند نجات خواهد یافت. بیایید نزد خداوند عیسی مسیح، زانو بزنید و از صمیم قلب بخواهید تا شما رو نجات بده، زیرا یک خداست و یک واسطه در میان خدا و انسان، یعنی آن انسان مسیح عیسی که خدا در راه همه فدا داد.